بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الصراط المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف در مبادی خاصه علم اصول ما بعد از بحث از مبادی حجت لفظی به مبادی حجت غیر لفظی پرداختیم و اولین بحثی رو که در این باب آغاز کردیم حجیت قطع ابتداً گفتیم که حجیت قطع بحث اصولی نیست جزء فلسفه علم اصول قرار میگیره و برای حجیت قطع چهار معنا رو اشاره کردیم معنای منطقی که معلومات یقینی که از اونها ما برای رفع مجهول یقینی مجهول تصدیقی استفاده میکنیم حجیت قطع به معنای فلسفی که به معنای مطابقت با واقع هست حجیت قطع به معنای تکوینی که به معنای اثر تکوینی یقین و قطعه و بالاخره حجیت قطع به معنای اصولی که گفتند به معنای منجزیت و مؤثریت گفتیم این معنا مورد بحث ماست ابتدا بحث کردیم از دلیل بر مؤثریت و منجزیت قطع مشهور گفتن دلیلش حسن عدله که وقتی ما یقین داریم به تکلیف عدل اقتضا می کند که ما به اون تکلیف عمل کنیم شهید صد فرمود دلیلش حق مولویت مولاست تا وقتی مولویت مولا رو ثابت نکردیم عدل اقتضایی نخواهد داشت و وقتی این رو ثابت کردیم دیگه به حسن عدل نیازی نخواهیم داشت ما گفتیم قول صحیح اینه که حق مولویت مولا رو ما باید ابتداعاً ثابت کنیم و اگر ثابت کردیم به حسن عدل باید تمسک کنیم اینطوری که آیه صدر گفتن نیست که وقتی حق مولویت مولا اثبات شد نیازی به اثبات این مسئله از طریق حسن عدل نباشه گفتیم اگر عدل رو ما حسن ندانیم مثل اشاعره وجوب عدل رو انکار بکنیم در اون صورت وجود حق مولویت مولا اقتضا نمی کنه که ما به تکلیف یقینی او عمل کنیم بعد از این بحث انواع مولویت پیش آمد که آقای صدر فرمودن سه نوع مولویت ما داریم یکی ذاتی و دوتا اعتباری ذاتی مثل اولویت خدا اعتباری دو قسم کردنیشون یک سری اعتباریاتی که از سوی مولای ذاتی اعتبار میشه مثل ریاست و مولویت رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و یکی مولویت اعتباری که از سوی غیر کسی که مولویت ذاتی داره اعتبار میشه حالا میخواد خودش مولویت داشته باشه یا نداشته باشه مثل مولویت های عرفی که حالا ممکنه یک کسی که مولویت داره اعتبار کنه مثل یه رئیسی که برای پایین تر خودش یک کسی رو مسئول قرار میده ریاستی رو اعتبار میکنه یا اصلا کسی این کارو بکنه که مولویت نداره مثل مردم که میان انتخاب میکنن مثلا یک کسی رو به عنوان رئیس جمهور به او ریاست میدن بدون اینکه خودشون مولویت داشته باشن نسبت به دیگری بعد از این بحثی داشتیم راجع به دلیل مولویت ذاتی خداوند گفتیم دلیل مولویت ذاتی خداوند یه وقت دلیل فلسفی اقامه میشه که برمیگرده به بحث مالکیت ذاتی خداوند که چون مالک ماست پس مولای ماست یه وقت دلیل کلامی که چون خداوند منعمه و شکر منعم واجبه پس ما باید از او اطاعت کنیم که گفتیم هر دو دلیل هم درستن غلط نیستن این بحث ها رو قبلا مطرح کردیم نکته ای رو اشاره میکنیم که این نکته رو باز در بحث های گذشته در مبادی تصوری علم و اصول ما اشاره کردیم اونجا ما گفتیم که حجت به معانی مختلفی به کار میره که اینجا هم اشاره کردیم یک به معنای منطقی معلوماتی که ما از اونها مجهولی رو معلوم میکنیم به معنای فلسفی مطابقت با واقع به معنای تکوینی آثاری که بر به اصطلاح ما داره ما از یه چیزی میترسیم یا شاد میشیم و بالاخره حجت به معنای اصولی که گفتیم منجزیت و مؤثریت نکته ای رو در بحث های مبادی تصوری علم اصول مطرح کردیم و اون این بود که حجت یه معنای لغوی داره. معنای لغوی حجت عبارت است از اون چه که به آن احتجاج می شود، به اون استدلال می شه، ما یحتج به. و در اونجا توضیح دادیم که در واقع معنای اصولی حجت هم مثل معنای منطقی حجت مصادیقی هستند از معنای لغوی. یعنی وقتی ما به منطقی بگیم حجت چیست، یعنی آنچه که بدان احتجاج می شود چیست، منطقی در جواب خواهد گفت آنچه بدان احتجاج می شود معلوماتی است یقینی که ما از طریق اون معلومات مجهولی رو روشن می کنیم. یه سری معلومات، حالا یقینی یا ظنی، که ما از طریق این معلومات مجهولی رو روشن می کنیم، ما به این میگیم حجت. چرا؟ چون ما بر این مجهول وقتی می خواهیم احتجاج کنیم به این مقدمات تمسک می کنیم. مثلا همون مثال معروف العالم و حادث، مثلا که ما ببخشید، این مثال معروف که مثلا میگیم سقراط انسان، کل انسان فان، فسقراط و فان. میگن چرا میگید شما سقراط فانیست؟ میگیم چون سقراط انسانه و انسان هر انسانی فانیست، پس سقراط فانیست. یعنی ما برای استدلال بر این که چرا به این نتیجه رسیدیم به اون مقدمات، به اون سقراط و کبرا تمسک میکنیم. بنابراین اون صغرا و کبرا که در واقع معلوماتی هستند که ما به کمک اون این مجهول رو روشن کردیم، چیزیست که ما به اون احتجاج میکنیم. اگر از ما پرسن چرا سقراط فانیست، ما به اون دوتا مقدمه صغرا و کبرا تمسک میکنیم. بنابراین خود حجت به معنای منطقی درسته یک اصطلاح خاصه در منطق، ولیکن در واقع مصداقیست از حجت لغوی. همینطور در علم اصول، ما وقتی میگیم یک چیزی حجته در علم اصول، همون معنای لغوی از حجت رو اراده میکنیم، یعنی چیزی است که بدان احتجاج میشود. اون چی که به اون احتجاج میشه، یه وقت در ناحیه عبد مورد احتجاج واقع میشه، یعنی عبد به اون احتجاج میکنه برای اینکه چرا این کارو کرده، اینجا معذره. یه وقت در ناحیه مولا به اون احتجاج میشه، مولا به اون احتجاج میکنه که چرا تو این کارو نکردی، اینجا منجزه. بنابراین معنای حجیت اصولی که حالا آخوند فرمود منجزیت و معذریت، این معنا در واقع لازمه حجت به معنای ما یحتج به در علم اصول، یعنی لازمه معنای لغوی حجت هست در علم اصول. در واقع حجت به معنای اصولی مصداقی است از حجت به معنای لغوی، یعنی ما یحتج به. این احتجاج از ناحیه عبد، وقتی که عبد یه کاری رو انجام میده و اشتباهه، بعد مولا ازش میپرسه تو چرا این کارو کردی، میگه به دلیل این خبر واحدی که برای من آمده بود، یا به دلیل این که من یقین داشتم، یا به دلیل ظاهر کلام شما. میگیم این حجته، ما یحتج به. چی حجته؟ یقین عبد، خبر واحد، ظهور، اینا حجتن. یعنی احتجاج میکنه عبد به اینها در جایی که اشتباهی کرده باشه، مخالف با واقع عمل کرده باشه، و این باعث معذریت، عذر برای عبد ایجاد میکنه. از اون طرف اگر عبد یه کاری رو انجام نداد، مولا به او احتجاج میکنه که تو که یقین داشتی چرا نکردی؟ تو که خبر واحد داشتی چرا نکردی؟ چرا تو که ظاهر کلام داشتی چرا انجام ندادی؟ این میشه منجز. یعنی وقتی بر تو یقین برای این تکلیف، یا خبر واحد ثقه بر این تکلیف، یا ظهوری بر این تکلیف پیدا شد، تو اگر عمل نکنی استحقاق عقاب داری. مولا میتونه به این کلام، به تو، به این امور به تو احتجاج کنه. بنابراین حجت اصولی هم مصداقی است از حجت لغوی، که در واقع اصولی ها به خاطر اینکه این چیزی بوده که بهش احتجاج می شده بهش گفتن حجت. درسته حجت در اصول در یک دائره خاصی مورد نظر یک اصطلاح اصولی است، ولی به این معنا نیست که به طور کلی با معنای لغوی اون مغایر باشه. این نکته رو عرض کردم، در مبادی تصوری علم اصول هم گفتیم. اما در مورد یقین بحثی دارند علما که در واقع کسی که بحث حجیت یقین رو در علم اصول به صورت جدی مطرح کرد، این بحث رو مطرح کرد و بعد از ایشون هم این بحث خب دائم تکرار شده در لسان اصولی ها. همطور که قبلا گفتیم، مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه با یک مقدمه ساده‌ای در ابتدای فرائض که آمد گفت مکلف وقتی توجه پیدا میکنه به تکلیف، یا نسبت به تکلیف یقین پیدا میکنه یا ظن یا شک، و بر اساس این طبقه بندی سگانه سه بحث رو مطرح کرد، یکی در باب یقین، یکی در باب ظن و یکی در باب شک، ابداعی در علم اصول کرد که معادل تمام اون چرا که تا زمان شیخ در علم اصول وجود داشت از مباحث شیخ به علم اصول اضافه کرد، و بعد از شیخ در واقع همه اون چه که قبل از شیخ بود شد بخش اول علم اصول، و اون چه که شیخ در فرائد آورد شد بخش دوم. خب یکی از بخش هایی که در این بخش دوم علم اصول مرحوم شیخ مطرح کرد بحث یقین بود. البته این که یقین حجته همه می دونستن قبل از شیخ، شیخ اینو کشف نکرد، اما طرح مسئله یقین و حجیت یقین و فروعات مربوط به اون و توسعه اون توسط شیخ انجام شد. یکی از اون بحث ها این بود که شیخ در همون ابتدای مباحث قطع اشاره کرد که حجیت قطع ذاتی است. این مقصود از این حجیت ذاتی چیه که میگیم قطع ذاتن حجته؟ خب شیخ در اونجا توضیح داد، گفت یقین نه شارع میتواند حجیت رو براش جعل بکنه، بگه یقین حجت است به اعتبار و جعل من، و نمیتواند حجیت رو از یقین سلب بکنه، بگه یقین حجت نیست به اعتبار من با جعل من. حجیت یقین نفیان و اثباتن از دائره اعتبارات خارجه. و همین نکته هم باعث شد که در ابتدای مباحث اشاره کردیم، امروز هم دوباره تکرار کردیم، که بحث یقین و حجیت یقین بحث اصولی نیست. چون درسته که بحث یقین اختصاص به باب خاصی از ابواب فقه نداره و از این جهت معیار اصولی بودن رو داراست، ولی از اونجایی که حجیت یقین به شارع مرتبط نمیشه، معیار دیگری رو که باید داشته باشه یک مسئله اصولی و اون این که به نحوی از آنها به جعل شارع مرتبط باشه، این رو دارا نیست. خب این بحثی که مرحوم شیخ انصاری مطرح کرد و دیگران هم بعد از مرحوم شیخ به اون اشاره کردند که حجیت یقین قابل جعل و اعتبار نیست و حجیت یقین در واقع ذاتی است، این یعنی چی؟ این ذاتی بودن به چه معناست که در مورد یقین گفته میشه؟ برای جواب به این سوال که ما در واقع این مسئله رو به یک شکلی، البته بدون اینکه به بررسیش بپردازیم، در بحث اعتباریات که در مبادی تصوری بحث کردیم اشاره کردیم. اگر خاطرتون باشه ما در بحث اعتباریات به رساله اعتباریات علامه طباطبایی رضوان الله علیه اشاره کردیم، چون در واقع بحث اعتباریات رو کسی که اون بحث رو گسترش داد و توضیح داد و در واقع ابعادش رو روشن کرد علامه طباطبایی بود. قبل از علامه استاد بزرگوار ایشون مرحوم شیخ محمد حسین غروی اصفهانی معروف به کمپانی در تعلیقاتی که در مکاسب داره عمدتاً اشاراتی به بحث اعتباریات کرده و ولی خب اون کسی که توضیح داد و تفصیل داد علامه بود. البته خود بحث اعتباریات که حالا من در جای خودش بحث کردم، در مباحث منطقی 27-28 سال قبل این بحث رو گفتم که اصل این بحث در آثار شیخ الرئیس هم دیده میشه. اینطور نیست که شیخ الرئیس و فلاسفه ما بیخبر بودن از بحث اعتباریات، ولی خب اونا اعتناع چندانی به این بحث نداشتن، مطرح کردن. حتی در اشارات مرحوم شیخ این رو مطرح میکنه و در شرح اشارات هم خواجه نصیرالدین طوسی بهش میپردازه و به بیشتر از شیخ به این بحث اشاره میکنه. اما توضیح و تفصیل این بحث توسط علامه طباطبایی رضوان الله علیه صورت گرفته و رساله اعتباریاتیشون در واقع مبدع توضیح این بحثه. به همین دلیل ما در اون بخش بحثمون به رساله اعتباریات علامه رضوان الله علیه اشاره کردیم و تو اونجا گفتیم که ذهن ما نسبت به بخشی از امور به منزله، حالا تعبیری که توی اون کبرا فی المنطق این تعبیر رو خوندیم، به منزله آینه ایست که صور اشیا در اون منقش گردد، به اون تعبیری که توی کبرا فی المنطق خوندیم. مثل یه آینه میمونه که در مقابل اشیا که قرار میگیره، صورت اون اشیا در این آینه قرار میگیره. یعنی ذهن در اینجا منفعله، کاری خودش ظاهراً انجام نمیده، بلکه چیزی رو که هست تصویری از اون، صورتی از اون در ذهن پیدا میشه، مثل صورتی که در آینه پیدا میشه. این یک بخشی از مدرکات ذهن ما رو تشکیل میده که در واقع ذهن در اون فعالیتی به ظاهر انجام نمیده، فقط منفعل، دریافت کننده یک صورت، درک میکنه به این معناست که این صورت رو دریافت میکنه. اما در بخش دیگری از مدرکات ذهن ما، ذهن ما یک نقشی داره، در واقع یک کاری انجام میده، یه چیزی رو به نحوی میسازه که حالا به تعبیر علامه به تعمل ذهنی، تعمل با عین نه با همزه، یعنی با یه کار با مشقت ذهنی این کار رو ذهن ما انجام میده و اون معنا رو، اون مفهوم رو میسازه. در واقع مثلا حالا تو تعابیر فلسفی، مثلا ما یه درخت توی حیات مدرسه هست، ما این درخت رو میبینیم، اتفاقی که میفته اینه که نوری از اون نوری که مثلا به درخت میخوره، مثلا نور خورشید، بازتابی پیدا میکنه، اون نور میاد تو چشم ما. بر اثر اینکه این نور میاد تو چشم ما، از اون عدسی چشم ما عبور میکنه، میفته رو پرده ای که پشت عدسی قرار داره، یه تصویری اونجا روی پرده نقش میبنده. اون تصویر به صورت یک سری پیام های عصبی، مثل همون هایی که مثلا در موقع دریافت یک تونه مثلا تصویر تلویزیونی از اون طرفش اتفاق میفته، تبدیل میشه به یه سری کدهای در واقع عصبی، در واقع یه سری پالس های الکترونیکی. این پالس های الکترونیکی میاد از طریق اعصاب چشم ما به مغز ما میرسه، توی اونجا یک اتفاقی رخ میده که هنوزم علم نمیدونه چه اتفاقی رخ میده، هیچ هنوز دانش به اینجا نرسیده که این چه اتفاقی در این رخ میده که اون قسمت مغز که ادراک صورت میگیره. از نظر فلسفی وقتی که این پالس ها به اونجا میرسه، به مغز ما میرسه، در واقع این آمادگی پیدا میشه در روح ما که صورت، صورت درخت در ذهن ما که امر مادی نیست، اصلا ذهن جزء مغز ما، چشم ما نیست، یه امر غیر مادی است، در واقع یکی از قوای روح ماست، اون در ذهن ما اون صورت پیدا میشه. تو این فرایند ذهن ما مثلا یه دوربین عکاسی که عکس میگیره، حالا دیجیتال یا فرض کنید عکاسی های قدیم که روی فیلم بود، حالت منفعل داره، فقط دریافت میکنه. این درخت وقتی به ذهن در ذهن ما آمد، حالا این صورت درخت در ذهن ما آمد، ذهن ما میاد یه مفاهیم دیگری رو میسازه، از جمله میگه این درخت موجود است. این مفهوم وجود یه مفهومی است که ذهن ما این مفهوم رو میسازه، که در واقع یک نوع اعتباره که ذهن ما با یک، به تعبیر علامه، با تأمل ذهنی، با یک مشقتی این مفهوم رو میسازه. این که حالا این درخت مثلا یک فردی است از یک مفهوم دیگری به نام مفهوم کلی درخت، که ذهن ما بین این فرد درخت و مفهوم کلی درخت فرق میگذاره، میگه این یک فردی است از اون کلی، یک جزئی است از اون کلی. این مفاهیم که حالا بخشیش مثل وجود جز معقولات ثانی فلسفی است، بخشیش مثل مفهوم جزئیت، کلیت و امثال اینها جز معقولات ثانی منطقی، اینها چیزهایی است که ذهن ما در واقع اینا رو میسازه. اینها یه نوع اعتباراتند که ذهن اینها رو میسازه. حالا این اعتباریات که همشون در این جهت مشترکند که ذهن اونها رو میسازه، گفتیم به دو دسته تقسیم میشه. یه دسته اعتباریات نفس الامری که در واقع ریشه در واقعیت دارن، یک واقعیتی اونجا هست که ذهن ما بر اساس اون واقعیت این رو میسازه. مثلا ببینید در ذهن مفهوم درخت ساخته نمیشه، مفهوم درخت از خارج به ذهن ما میاد، اما مفهوم وجود ساخته میشه، مفهوم وجود رو ذهن ما میسازه. در این حال در بحث اصالت وجود و اصالت ماهیت، ذهن ما وقتی تحلیل میکنه میگه این درختی که در خارجه اونیش که واقعیت داره وجودشه نه ماهیتش. یعنی همین مفهومی که ذهن میسازه در تحلیل ذهن این هست که مصدر واقعیته، نه اون مفهومی که ذهن اون رو به ظاهر دریافت کرده. که این باز خودش یک فرایند ذهنی است، یعنی بحث اصالت وجود و اصالت ماهیت یک تحلیلی است که ذهن البته از امور خارجی، از اون جهتی که خارجی هستند، یعنی در واقع از امور ذهنی، از اون جهتی که خارجی هستند این تحلیل رو میکنه. پس یه دسته از این اعتباریات مثل معقولات فلسفی، مثل معقولات منطقی، اینا اعتباریات نفس الامری هست. یعنی درسته که ما به ازا ندارند، ولی منشأ انتزاع دارند. اینا یه چیزی در واقع وجود داره که اون چیز در واقع منشأ این شده که ذهن ما چنین مفهومی رو بسازه. یه دسته دیگری از اعتباریات، اعتباریات محضن، اونایی هن که ما به ازا ندارن، منشأ انتزاع هم ندارن، ذهن اینها رو به صورت بدون اینکه منشأ انتزاعی داشته باشن میسازه. که البته خود این اعتباریات محض علامه فرمودند که اینطوری نیست که نقشی نداشته باشن، همینطوری جزاف و بیهوده باشن، نه، اینا در واقع نوعی توسعه در مفاهیم واقعی هستن که ذهن این توسعه ها رو ایجاد میکنه و این توسعه ها به اهدافی در ذهن صورت میگیره، یعنی یه نقشی دارن. مثلا فرض کنید ما تو بحث‌های قبلی یک اشاره‌ای کردیم، مالکیت ذاتی برای خداوند، که الان هم تکرار کردیم، گفتیم مالکیت ذاتی مصدر مثلا مولویت ذاتی خداونده. خب مفهوم مالکیت، مالکیت ذاتی یک مفهوم در واقع ریشه‌دار در واقعیته، به مفهوم واقعی است، حالا به یه تعبیری، البته واقعیت به معنای اعتباری نفس الامری. همین مفهوم رو ذهن توسعه میده و مالکیت‌های اعتباری محض رو اعتبار میکنه. مالکیت اعتباری محض در واقع توسعه مفهوم مالکیت حقیقیه. خود مالکیت حقیقی نوع مفهوم اعتباری، البته اعتباری نفس الامری، ولی مالکیت اعتباری محض یه مفهومی است که از اون توسعه اون مفهوم مالکیت حقیقی که خودش اون هم به یک معنای اعتباری است و شی اعتباری نفس الامری به دست میاد. بعد علامه اگر خاطرتون باشه اعتباریات رو به دو دسته تقسیم کرد، فرمود دو دسته اعتبار داریم، یه سری اعتبارات قبل الاجتماع، یه سری اعتبارات بعد الاجتماع. یه چیزایی است که اگر اجتماع وجود نداشت ذهن ما اونو اعتبار نمی کرد. مثل چی؟ مثل مالکیت. مالکیت وقتی اعتبار میشه که یه اجتماعی وجود داره تا من بگم آقا من مالک اینم، شما مالک اونی. اگر تو این دنیا فقط من بودم، هیچ دیگری وجود نداشت، مالکیت معنا نداشت، همه چی دیگه تحت تصرف من بود، کسی دیگری نبود که تصرف او نیاز به اذن من داشته باشه یا تصرف من نیاز به اذن او داشته باشه. بنابراین مفهوم مالکیت به تعبیر علامه چی؟
فرض مالکیت رو یکی
کسی هم جایی میتونیم فرض بکنیم. آره دیگه، بالاخره وقتی هیچکی نباشه آدم بیکار باشه میشینه این کارا رو میکنه دیگه.
نه خب فرض کنیم که اگر بشه باز میشه اعتباریه.
بله
خب
دیگه، یعنی فرض میکنی کسی دیگه هست، بعد اون وقت اعتبار میکنی. گفتم وقتی بیکار باشه از این کارا میکنه آدم. سنت اگزوپری انقدر عقل داشته که تو شازده کوچولو وقتی که هیچ کس نبود تو عالم و به نظر خودش و فقط خودش بود مالکیت رو گفت اعتبار نمی کنیم. این مقدار عقلش می رسیده. بله عرض کنم خدمت شما، علامه فرموده اعتباریاتی هستند که اینها اعتباری قبل الاجتماع هستند، یعنی اگه هیچ کس هم نبود، هیچ جامعی هم نبود، بازم ما این رو اعتبار می کردیم. نه اینکه اعتبار میکنیم یعنی از سر بیکاری، حالا برای اینکه دیگه بیکار بودیم هیچ کاری نداشتیم بکنیم بس بشینیم اعتبار کنیم، نه، ما اینا رو باز هم نیاز پیدا میکردیم، یه نوعی برای این نوع اعتباریات در زندگی ما نقش پیدا میشد. علامه یکی از اعتباریات قبل الاجتماع رو میگه حجیت قطعه. میگه این که قطع حجته یه امر اعتباریه، یک اعتباری محض، دو و این اعتباری قبل الاجتماع. میگه این یه چیزیه که اگه هیچ کس هم نبود، ما بودیم و فقط در این عالم هیچ چیز دیگری نبود، بازم یقین خودمون رو اعتبار میکردیم که حجته. این فرمایشیست که علامه اونجا داره. اگر خاطرتون باشه ما اونجا این فرمایش علامه رو به عنوان یه مثال، چون ایشون مثال ذکر کرده دیگه، فرموده اعتباریات قبل الاجتماع، اعتباریات بعد الاجتماع. اونجا گفتیم یکی از مثالهایی که علامه ذکر کرده برای اعتباریات قبل الاجتماع بحث حجیت قطعه. اینو توی بحث اعتباریات در دفتر عرض کنم خدمت شما سوم اگر یا دومه، در دفتر دومه تو بحث اعتباریات، حالا فکر کنم هم مبادی تصوری دست جلد دوم، یعنی دفتر دومش، اونجا بحث کردیم. بعد همونجا گفتیم این فرمایش علامه رو ما فعلا کار نداریم درسته یا غلطه، ما فقط به عنوان یه مثال برای بحث علامه که خودش ذکر کرده تو اعتباریات ذکر میکنیم و بعدن راجع به حجیت یقین بحث میکنیم که آیا فرمایش علامه درسته یا درست نیست. این اون بعدن الانه، یعنی الان رسیدیم به اونجایی که ببینیم حالا این فرمایش که علامه فرمودن که یقین حجت است، این حجیتش امر اعتباری است و این اعتباری اعتباری محضه و این اعتباری اعتباری قبل الاجتماع، این فرمایش فرمایش درستی هست یا فرمایش درستی نیست. تا اینجا رسیدیم، اگر زحمت نیست ملاحظه بفرمایید باز اون بحث اعتباریات علامه رو که یادآوری بشه بحثای علامه و مطالبی که ما اونجا در توضیحش عرض کردیم، تا فردا این بحث رو توضیح بدیم که بالاخره ما فرمایش علامه رو قبول داریم یا قبول نداریم و اگه قبول نداریم چرا قبول نداریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.